بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الهادية عشر، لأنه تعالى لا ضد له. یکی از صفات سلبی خدا ضد داشتن یا ضد بودنه. گفته میشه که خدا نه ضد منطقی دارد و نه ضد فلسفی. ضد رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی منطقی یکی فلسفی، و هر دو رو از خدا نفی میکنن. ضد منطقی عبارت هست از دو امر متنافی که نمیتوانن در یک محل وارد شوند، ولی میتوانن متعاقب یک دیگر بیاین. مثلا سواد و بیاض دو ضد منطقی هستند، نمیتونن در یک محل با هم وارد بشن، ولی متعاقب میتونن باشن. اولا سواد بیاد، ثانیاً بیاض، یا به عکس که یکی به عقب دیگری بیاد. در این ضد منطقی شرط میشود تنافی داشتن اولا و بر محلی وارد شدن ثانیاً. این دوتا در ضد منطقیش هسته. به همین جهت هم گروهی گفتن که جوهری که مستقل است ضد نداره. جوهری که مستقل است. اما در باره صورت که جوهر است اما مستقل نیست، در اون باره اون میشه گفت مثلا ضد داره. هر صورتی که محل داشته باشه که منافات هم داشته باشه با صورت دیگر، تضاد و ضدیت داره با اون صورت و نمیتونه در یک ماده جمع بشه. نمیتونن در یک ماده جمع بشن ولی میتونن متعاقب هم بیان. این که عرض کردم دو صورتی که نمیتونن با هم جمع بشن منافات دارن، برای اخراج صورت جسمیه و صورت نوعی است که این دوتا با هم جمع میشن. در یک ماده هم صورت جسمیه هم صورت نوعیه با هم میتونن باشن. مثلا در همین بدن ما صورت جسمیه هست، صورت نوعیه انسانی هم هست. در یک درخت صورت جسمیه هست که همون امتداده، و صورت نوعی هم هست که همون صورت نوعی شجره. حالا هر درختی هست، درخت شیره، درخت کاج، هر چی هست. از صورت نوعی با صورت جسمی جمع میشن، اینا تضاد ندارند. ولی دو تا صورت نوعی که در یک محل با هم جمع نمیشند، اینا با هم تضاد دارند. صورت نوعی انسان با صورت نوعی شجر مثلا، دو تا با هم یه جا جمع نمیشن. البته اینها متعاقب بر موضوع هم نیستند، شاید از این جهت بتونیم بگیم تضاد ندارند. عرض میکنم در باب جواهر این بحث هست که آیا ضد دارد یا ندارد. اما در کیفیات این تعریف تضاد صادقه، اختلافی هم نیست. اگر دو کیفیت با هم منافات داشته باشند و نتونن در موضوع واحد جمع بشن ولی بتونن متعاقب هم بیان، این دو تا کیفیت میگن به هم تضاد دارن. مثل سواد و بیاض که دو کیف محسوسند. یا مثلا زبری و همواری، یه چیزی زبره یه چیزی همواره، یا چاقی و لاغری، نم کیفیت هست. اینا در یه موضوع جمع نمیشن ولی میتونن متعاقب هم بیان، پس با هم تضاد دارن. این ضد منطقیه. از ضد منطقی عبارت هست یا متضادان منطقی، ضدان منطقی عبارت هست از دو امر منافی هم که نمیتونن در محل واحد یا در موضوع واحد جمع بشن ولی میتونن متعاقب بر موضوعی یا محلی وارد بشن. خدا این چنین ضدی نداره، چون همونطور که گفتیم این ضد باید با ضد دیگر تنافی داشته باشه اولا، و در محل یا موضوع نتواند جمع شود ولی بتواند متعاقب شود ثانیا، در حالی که خدا محل و موضوع نداره. اگر برای خدا محل قائل بشیم، موضوع قائل بشیم، خدا رو محتاج به محل قرار دادیم و این باطله. پس یکی از ارکان ضدان منطقی که داشتن محله درباره خدا منتفیه، نتیجتا خدا ضد منطقی ندارد. این یک معنای ضد. معنای دوم برای ضد معنای فلسفیه. در فلسفه گفته میشه ضد عبارت است از موجودی که با موجودی دیگر در قوه مساوی باشد و علاوه بر مساوی بودن ممانع هم باشه. اگر دو موجودی با هم اختلاف قوه داشته باشند ضد به حساب نمیان، یکی غالب میشه یکی مغلوب. غالب و مغلوب ضد نیستند. باید تساوی در قوه داشته باشند، این اولا. ثانیا ممانع باشند. اگر دو موجود هستند که قوهشون مساوی است، این یکی این طرف و یکی اون طرف دارن زندگی میکنن، اصلا به هم کاری ندارن، اینا ضد به حساب نمیان. ضد فلسفی باید حتما گذاشته از تساوی در قوت ممانع هم باشن، با هم درگیر باشن، این او را از خواسته خودش منع کند و این یکی او را و اون یکی این را از خواسته خودش منع کند. در این صورت تضاد فلسفی حاصل میشه. برای خدا این ضد هم وجود نداره، زیرا که خدا مثلی نداره، مساوی در قوه نداره، مساوی در قوه نداره و کسی مقابل نمیتونه ممانع خدا باشه. همه مغلوب او هستن، هیچی ممانع او نیست. پس ضد فلسفی هم برای خدا نیست. تمام شد بس. دو تا انسان که با هم قبلشون مساوی هستی کشتی میگیرن، نه اینو نزنی میزنی نه اونی، میشن دو تا زد. ضد فلسفی همینطور که عرض میکنیم دو موجود مساوی القوه هستن که ممانع هم باشند. اگه یکی غلبه بر دیگری بکنه اونو میگن غالب، دیگری رو میگن مغلوب. تضاد بینشون نیست. تضاد در صورتی که تساوی در قوه داشته باشن اولا و ممانع باشن، یعنی مزاحم هم باشن، با هم درگیر باشن ثانیا.
ممانع در وجود،
در هر چی، در هر چی ممانع باشن در همون چیز ضدیت دارن. در وجود ممانع باشن در وجود ضدیت دارن. در فرض کنید که زمین زدن ممانع باشند، در مثلا در قوت ضدیت دارن. در خلال در حسی ممانع باشند، در همون چیز ضدیت دارن. نه، قوه در معنی نیرو، قوه در اینجا معنی نیرو. مساوی در قوه یعنی مساوی در نیرو، در توانایی، در توانایی مساوی باشند. یکی نیروش بیشتر از دیگری نباشه، ولی اون یکی میشه غالب، اون دیگری میشه مغلوب. خب پس مطلب تموم شد، جمعش کنیم. عرض کردیم که خدا ضد ندارد، نه ضد منطقی دارد و نه ضد فلسفی. ضد منطقی ندارد زیرا ضد منطقی احتیاج به محل دارد و خدا محل نداره. ضد فلسفی ندارد زیرا ضد فلسفی احتیاج دارد به تساوی در قوه و هیچ موجودی با خدا در نیرو و قوه مساوی نیست. پس نه خدا ضد منطقی دارد و نه ضد فلسفی. این هم توضیح مسئله 11. فقط این بحث رو توجه داشته باشیم که ایشون تعبیر میکنه در ضد منطقی، تعبیر میکنه به این که دو امری که منافات دارند و متعاقب هم بر محل یا موضوع وارد میشن. و توضیح بدیم که فرق بین محل و موضوع چیه، چرا ایشون دو تا تعبیر کرده، یه دفعه گفته محل یه دفعه گفته موضوع. ماده محل صورته، یعنی صورت در ماده حلول میکنه. موضوع محل عرضه، یعنی عرض در موضوع حلول میکنه. ماده رو میگن محل محتاج، محتاج به صورت، اگر صورت حلول نکنه ماده قوام نداره. پس ماده محلیست محتاج، موضوع محلیست مستغنی، زیرا که این دیوار در وجودش احتیاج به رنگ نداره، اگر چه در کیفیت از رنگ جدا نمیشه، ولی در وجودش احتیاج به جنس و فصلش داره، به ماده و صورتش داره، احتیاج به رنگ نداره. حالا اگر میشد رنگ رو از دیوار منفج بکنیم، منفج میکردیم، دیوار وجودش رو داشت، رنگ نداشت. بعضی جسم هستن که رنگ ندارن، مثل هوا. پس رنگ رو میشه از جسم جدا کرد. حالا در دیوار فرض کنید به خاطر اینکه جسم انبوه و جسم شفاف نیست، رنگ داره، از رنگ جدا نمیشه. در هر صورت رنگ دخالتی در وجود اون جسم نداره. پس میتوان گفت که موضوع یعنی محلی که مستغنیش از اون عارض، مستغنیش از اون حال، اون چه که در دیوار حلول کرده، دیوار در وجودش به اون چیز احتیاج ندارد، این رو میگیم موضوع. اما اون محلی که محتاج باشه، مثل ماده که محتاج است به حال، یعنی محتاج است به صورت، بهش میگیم ماده. پس ماده با موضوع فرق داره، ماده با موضوع فرق داره، موضوع مستغنیش از حال، ولی ماده محتاج است به حال، مستغنی نیست. اما هر دوی این ماده و موضوع رو محل میگیم. محل اطلاقش عامه، هم شامل ماده میشه هم شامل موضوع میشه. پس فرق بین ماده و موضوع فرق مغایر با مغایره، ولی فرق محل با موضوع فرق عام با خاصه. چون محل شامل موضوع هم میشه، شامل ماده هم میشه. اگر محل بگیم هر دو رو میتونیم اراده کنیم، ولی موضوع خاصه، اختصاص داره به اون محلی که مستغنیست، شامل ماده که محل محتاجه نمیشه. چون که عرض کردم ایشون یعنی احتمالش هست که بعضی ها جواهر رو در احتمالش هست که بعضی ها در جواهر تضاد رو راه داده باشند، ایشون تعبیر به محل میکنه که صورت که شامل ضدیت دو جوهری که مثلا دو صورتن نیز بشه. تعبیر به موضوع خب تعبیر رایجیه، همه در بحث تضاد تعبیر به موضوع کردن، گفتن دو شیئی که در موضوع واحد جمع نمی شوند ولی میتونن متعاقب بر موضوع بشن، تضاد دارند. این درسته، چون دو شیئ حتما عرضن و گفتیم در عرض تضاد هست، البته در بعضی عوارض، در بعضی عوارض تضاد نیست، در کمیات اینا گفتن تضاد نیست، در کیفیت تضاد هست. در صورت اما اگر کسی قائل شد که بین دو صورت نوعی هم تضاد هست، وقت اون باید اینطوری معنا کنه که تضاد در دو صورت نوعی به این جهت است که این دو صورت نمیتوانند در محل واحد وارد شوند، ولی میتوانند در محل واحد متعاقب شوند. تعبیر به محل به مناسبت صورته، تعبیر به موضوع به مناسبت کیفه. چون مصنف یا شارح میخواستن که تمام اقوال در تضاد منطقی رو ذکر بکنند، هم محل ذکر شده هم موضوع ذکر شده، که اگر کسی در جواهر هم قائل به تضاد شد، تعبیر به محل اشاره به قول او باشد، اگر نه تعبیر به موضوع اشاره به قول همستیه. پس توجه کردید که تعبیر به محل و موضوع در اینجا مناسبت داره و فرق هم هست بین محل و موضوع. صفحه 292 این سطر 12 هم به کتاب ما. المسائل الهادیه و عشر فی انه تعالی لا ضد له، خدا برایش ضدی نیست، نه ضد منطقی و نه ضد فلسفی. قال و ضده، این ضد هم اصل بر همون زائده، یعنی رد وجوب وجود دلالت میکند بر نفی ضد. اینه من توضیح ندارم که چطور وجوب وجود دلالت میکند بر نفی ضد، اینم عرض کنم بعد از اون تفسیر کنم. خدا وقتی واجب الوجود باشد محتاج به چیزی نیست، در حالی که ضد اگر ضد منطقی باشد محتاج به محله، و همچنین اگر ضد فلسفی باشد دارای مثله. همونطور که قبلا گفتیم وجوب وجود مثل رو نفی میکنه، از ضد فلسفی رو نفی میکنه، احتیاج رو نفی میکنه، از احتیاج ممحل یعنی ضد منطقی رو نفی میکنه. بنابراین وجوب وجود همونطور که نفی زاید کرد، نفی شدید کرد، نفی ضد هم میکنه، هم ضد منطقی و هم ضد فلسفی. قال و ضده اقول هازا اطفون علا زاید ایزم. ایزم یعنی همونطور که مفردات قبلی که خوندیم مثل ترکیب، مثل مثل شریک و امثال زالش، اینا عطف بودن بر زاید. فا این نوجوب الوجود، وجوب وجود همونطور که اقتضا میکرد نفی ضد، نفی مثل، نفی شریک و امثال زالش رو، نفی زائد و امثال زالش رو، یقتضی نفی ضد رو هم، نفی ضد رو هم اقتضا میکنه. لان نزد یا قالو به حسب المشهور که ضد منطقیست گفته می شود الا ما یعاقب و غیرهو من از زبات. من از زبات بیان برای ما یعاقبه، یعنی ذاتی که به دنبال ذات دیگر می آید. ذات به طور رائج اطلاق می شود جوهر، و در اینجا مراد عامه، جوهر تنها مراد نیست. پس ذات در اینجا به معنای مطلقش استعمال شده، یعنی حتی لون هم یه ذاتی داره، ولی اون که جوهر نیست. سواد یه ذاتی داره، اون صدایی که شنیده میشه یه ذاتی داره، منتها جوهر ذات مستقل داره، عرض ذات متکی داره. پس در اینجا تعبیر به ذات که شده اختصاص به جوهر نداره، هم شامل جوهر میشه هم شامل عرض میشه. و یقال و به حسب المشهور الا ما یعاق و غیره من از زبات، بر ذاتی گفته می شود که می تواند به عقب غیر خودش من از زبات این زباتی دیگر وارد شود و در بیاید، اما با هم نمی تونن جمع بشن، می تونن متعاقب باشن، نمی تونن جمع بشن. می توانن متعاقب بشن علی المحل او الموضوع، بر یک محل یا بر یک موضوع. توضیح دادم که در اینجا محل و موضوع با هم تفاوت دارن و محل برای چی آورده شده. ما تنافی بین هما، شرط اول این است که باید بر محلی متعاقب شوند، شرط دوم این است که بین هما تنافی باشد. ولی در مورد خدا همون شرط اولش منتفی است و واجب الوجود یستحیل علیه الحلول، حلول بر او مستحیل است، محل داشتن مستحیله، زیرا اگر محل داشته باشد محتاج به محل می شود و احتیاج با وجوب وجود او سازگار نیست. فلا ضد له به هذا المعنا، یعنی به این معنای مشهور که ضد منطقی است، یعنی جمع نشن با هم، تنافی دارن یعنی جمع نمی شن با هم. مدعای ما این بود که وجوب وجود اقتضا می کند نفی ضد را. در اینو دقت کنید، لأن ضد یقال به حسب المشهور الا ما یعاقب غیره، این مقدمه اول، و واجب الوجود یستحیل علیه الحلول، این مقدمه دوم. فلا ضد له به هذا المعنا، این نتیجه. عبارت اینطور میشه، ضد امریست دارای محل، چیزی ضد دارد، اینطور بگیم چیزی ضد دارد که محل داشته باشد. با توضیحی که دادیم متعاقب بر محل بشه ولی مجتمعی در محل نشه، به امثال زده تنافی داشته باشه اینا، ولی بالاخره ضد چیزیست که چیزی ضد دارد که محل داشته باشد، و خدا محل ندارد چون حلول نمی کند. حلا ضد له، از ضد ندارد، ضد به هذا المعنا، این ضد منطقی که احتیاج به محل دارد. چرا ضد ندارد؟ چون واجب الوجود است. چرا محل ندارد؟ چون واجب الوجود است و چیزی که محل دارد محتاج است و غیر واجب الوجود. پس او اگر واجب الوجوده باید محل نداشته باشه. این واجب الوجود بودن که باعث نفی محل می شود، این دلیلی است برای مقدمه دوم. و واجب الوجود یستحیل علیه الحلول، چرا یستحیل؟ چون واجبه و حلول باعث می شود که شیء حال ممکن شود و واجب ممکن نیست، پس حلول برش محاله. خب این معنای اول بود برای زد که معنای منطقی بود، از خدا نفیش شدیم. اما معنای دوم که معنای فلسفی است و یطلق و ایزن، یعنی یطلق و زد و ایزن، یعنی علاوه بر اطلاق قبلی که اطلاق مشهور بود، اطلاق می شود بر چیزی که مساویست سلقوه در نیرو با شیء مساویه، ممانع هم هست، علا مساوین فی القوته ممانع، این یعنی دو تا قید داره، یکی این که باید با دیگری با ضد خودش در نیرو مساوی باشه، دوم این که به همدیگه کار داشته باشن، اون برای خود زندگی کنه این برای خود زندگی کنه نباشه، بلکه ممانع باشن، با همدیگه درگیر باشن و یکی دیگری رو از خواسته خودش منع کنه. این اصطلاحا ضد فلسفی است. می فرماید که خدا ضد فلسفی هم نداره. وقد بینا انه تعالی لا مثل له، مثل یعنی مساوی فی القوه ندارد، فلا مشارک له تعالی فی القوه، مشارک له فی القوه یعنی ضد هم نداره، مشارک له فی القوه ضد فلسفی است، یعنی فلا ضد له به هذا المعنی. اینجا هم دو تا باز مقدمه داریم و یه نتیجه. مقدمه اول اینه که از ضد و یطلق علا مساوی فی القوه ممانه، مقدمه دوم که خدا مساوی در قوت و ممانع ندارد، نتیجه اینه که پس خدا ضد معنای فلسفی یعنی مشارکه فی القوه ندارد. مسئله بعدی، خدا متحیز هم نیست. تحیز رو دو جور معنا کردند. در یک معنا تحیز با تمکن مساویه و در یک معنا اهمه. بعضی گفتن تحیز یعنی مکان داشتن، تمکن یعنی مکان داشتن. بعضی گفتن تحیز یعنی جهت داشتن. جهت یعنی این که میتونیم بهش اشاره کنیم، چیزی جهت دارد که بهش اشاره میکنیم، میگیم این بالاست، این پایینه، روبروی منه، پستره، امثال زالش، موجودی که بشه بهش اشاره حسی کرد دارای جهته. بعضی گفتن که هر موجودی رو که دارای مکان باشه میگیم متحیز. بعضی گفتن نه، هر موجودی رو که دارای جهت باشه میگیم متحیز. این سوال مطرح میشه که این دوتا با هم برابرن، جهت داشتن با مکان داشتن برابره. هر موجودی که مکان داره قابل اشاره حسی، هر موجودی هم که قابل اشاره حسی مکان داره. جواب دادن نه، یه موجود داریم که قابل اشاره حسی هست ولی مکان نداره، اون فلک الافلاکه، چون درون چیزی قرار نگرفته، آخر جهانه، آخر جهان و درون چیزی قرار نگرفته. مکان موجود متمکن رو احاطه میکنه، چیزی نیست که فلک الافلاک رو احاطه کنه، پس فلک الافلاک مکان نداره ولی جهت داره، میشه اشاره کرد گفت طرف بالاست، فلک الافلاک بالای همه افلاکه، پس جهت داره مکان نداره. بنابراین اگر تحیز رو به معنای جهت داشتن بگیریم اهم می شود از این که تحیز رو برای مکان داشتن بگیری، چون جهت اهم شد از مکان. اگر شما تحیز رو برای جهت داشتن بگیرید معنای عام براش خواهی شدید، اما اگر تحیز رو برای مکان داشتن بگیرید معنی خاص براش خواهی شدید. پس این دو قول با هم فرق میکنه، این طور نیست که یکی باشه، یکی گفته تحیز رو برای مکان داشتن، یکی گفته برای جهت داشتن، این دو قول با هم فرق میکنه. افق یعنی چی؟ اگه افق همون فلک و لفلاشه بله، بله نه. افق سه تا اصطلاح داره که همش من مکان دارم. حالا این تیکر عرض بکنم، شد یکی دو تا اصطلاحات شد توضیح بدم. البته خارج بحثی اگه خاصی توضیح میدم ولی نه، گفتیم که متحیز اگه به معنی جهت داشتن باشه میشه عام و اگر به معنی مکان داشتن باشه میشه خاص. حالا در اینجا مرادمون از متحیز چیه؟ آیا مکان داشتنه؟ اینو میخوام فلب کنیم از خدا؟ یا جهت داشتن؟ حتما در اینجا مرادمون از متحیز مکان داشتنه، چون جهت داشتن رو در مسئله 15 هم ذکر میکنه، اونجا از خدا نفی جهت میکنه. اگر اینجا متحیز به معنای جهت باشه لازم میاد که مسئله 15 هم تکرار مسئله 12 هم بشه. تکرار جایز نیست، پس متحیز در اینجا به معنای متمکن یعنی صاحب مکان میگیریم، نه به معنای صاحب جهت. در مسئله 15 هم صاحب جهت بودن خدا رو نفی میکنیم، این تو مسئله جدا میشه. پس در اینجا میخوام ثابت کنیم که خدا مکان نداره. مکان رو گفتم چیزی که احاطه کرده باشد، اینو میگیم مکان. مکان ما رو احاطه کرده. من اینو مختصر عرض کردم که سنگین نباشه، و الا معنای اصطلاحی مکان این نیست که گفته شد. معنای اصطلاحی مکان سطح داخلی حاوی است که مماس است با سطح خارجی محوی. این تفسیر مکانه. شما خودتون رو فرض کنید در این اتاق که نشستید یا ایستادید، یه مقدار پاتون رو زمینه، بقیه بدنتون رو هوا احاطه کرده، یک قسمت از بدنتون رو زمین احاطه کرده، بقیه رو هوا احاطه کرده. این هوا سطح داخلیش، سطح داخلی هوا، این سطح داخلی هوا با سطح خارجی بدن شما تماس داره و این هوا حاویه یعنی احاطه کرده شما رو، بدن شما محویه. سطح داخلی حاوی که هواست و مماس است با سطح خارجی محوی که بدن منه، اون سطح مکان این محوی قرار داده میشه. یعنی اون هوایی که احاطه کرده با اون زمین، سطح داخلیشون مکان بدن من هستن. سطح داخلی حاوی که مماس است با سطح خارجی محوی مکان محوی به حساب میاد. حاوی در اینجا هوا بود، محوی در اینجا بدن بود، اون سطح داخلی حاوی مکان بدن ماست، یعنی سطح داخلی هوا مکان بدن ماست، بقیه هوا مکان ما نیست، قسمت‌های دیگر هوا مکان ما نیست. مکان رو سطح میگیرن، مکان تفسیر میشه به سطح، یعنی همون سطح مکان منی، نه کل هوا. اون زخامت هوا دیگه دخالت در مکان بودن نداره. خب پس مکان عبارت شد از سطحی که احاطه کند متمکن رو، متمکن یعنی موجود صاحب مکان رو. حالا آیا چیزی خدا رو احاطه میکنه؟ سطحی هست که خدا رو احاطه کنه تا مکان خدا به حساب بیاد؟ نه، اصلا خدا جسم نیست که سطحی بخواد احاطش کنه. سطح چون نفاد جسم یعنی پایان جسمه، حتما باید جسم رو احاطه کنه، مجرد رو نمیتونه احاطه کنه و خدا مجرده، پس سطحی نمیتونه رو احاطه کنه، یعنی اون مکان نداره. این یه بیان برای مکان نداشتن خدا، اصلا تعریف مکان صادق نیست. اما از این بیان در اینجا استفاده نمیشه. در اینجا میخوام از وجوب وجود خدا استفاده کنیم و ثابت کنیم که خدا مکان ندارد. بیان این استدلال به این صورته که اگر خدا مکان داشته باشد محل حوادث خواهد بود، محل حوادث خواهد بود، چون موجودی که موجودی که مکان داشته باشه میتونه مکان رو تغییر بده، میتونه در یه جا ساکن باشه، میتونه متحرش باشه، سکون، حرکت، تغییر، همه اینا حوادث هست. موجود متمکن چه ساکن باشه، چه متحرش باشه، چه تغییر درش پیدا بشه، در همه حال حوادثی در او وجود میگیره، یعنی میشه محل حوادث. این یک مقدمه. و هر چیزی که محل حوادث شد خودش حادث است، این دو مقدمه. و چیزی که حادث شد وجودش ذاتی خودش نیست، یعنی واجب الوجود نیست، ممکن الوجود است. ولی خدا واجب الوجود است، ممکن نیست. پس اگر ممکن نیست حادث نیست، اگر حادث نیست محل حوادث نیست، و اگر محل حوادث نیست مکان نداره. از این که خدا واجب است رسیدیم به این که مکان ندارد، زیرا اگر بخواد مکان داشته باشه محل حوادث میشه، نتیجتا خودش حادث میشه. اگر حادث شد ممکن میشه، اگر ممکن شد از وجود در میاد. و چون واجبه هیچ کدوم از اینا نیست، ممکن نیست، پس حادث نیست، پس محل حوادث نیست، پس دارای مکان نیست. دقت کردیم با این توضیحی که دادیم و با این استدلالی که کردیم، از وجوب واجب تعالی استفاده کردیم نفی تحیز را. همون تا که وجوب وجود نفی کرد زاید را، نفی کرد شریک را، نفی کرد ترکیب و زد را، همچنین نفی کرد تحیز. اینا رو می فرمان ما در جای خودش ثابت کردیم، در جای خودش، یعنی در بخشای قبلی ثابت کردیم، در بخشای کلام الهیات بالمعنی هم و تقریبا مسئله روشنه. چیزی که محل حوادث باشه خودش حادث میشه، چون بالاخره تغییر در اشتاق پیدا میکنه. وقتی تغییر در اشتاق پیدا شد خودش متغیر میشه، متغیر شد حادث میشه. و همین مقدار اکتفا میکنه، چون این مطلب تا این اندازه روشنه. بین مکان و محل از میشه اربعه چه نسبتی؟ اگر مکان و محل رو کلی بگیرید جا داره که نسب اربعه رو لحاظ کنید، چون نسب اربعه بین کلیات. اگر محل و مکان رو شخص بگیرید اصلا جای تصویر نسب اربعه نیست، چون نسب اربعه بین اشخاص ملاحظه نمیشه، بین کلیاته. کلی رو اگر با کلی دیگه مقایسه کردیم یا تساوی دارد یا تباین، یا عموم منبر یا عموم مطلق، اشخاص با هم تباین اینها ندارن. حالا محل و مکان رو اگر با هم مقایسه کردید بینشون و کلی هم ملاحظه کردید، شاید یه کلی هم ملاحظه کنید، بینشون میشه گفت یا منخصص منوجه یا تباینه. چون محل قرار شد که به معنای جای حلول باشد، محل یعنی جای حلول، مکان سطحه. مثلا فصل ماده، ماده محل است برای صورت، ولی مکان نیست برای صورت، چون مکان باید سطح باشه و ماده سطح نیست. از طرفی مکان سطح و بله مکان سطح و متمکن هم در او حلول نکرده، بلکه با او مماس شده. به این بیانی که می کنیم بین مکان و محل تباینه، که محل عبارت هست از آنچه که درش حلول شده، مکان عبارت هست از آنچه که تماس داره و حلول نکرده. محل نشده یعنی چیزی درش حلول نکرده، بلکه چیزی باش تماس داره. به این ترتیب مکان با محل میشن مباین، بینشون تباین و قابل شکل بر امر واحد نیستند، زیرا که مکان یعنی مماس، محل غیر مماسه، یعنی ماده با صورت مماس نیست، ماده با صورت متحده. محل یکی محله، یکی حاله، یکی ظرفه، یکی مظروفه، اما مکان اینطور نیست. از این ظرف مظروف به خود گفتم، یکی حاله، یکی محله، یکی در دیگری جا گرفته و با دیگری متحد شده. اگر به این صورت تصور کنی بین مکان و محل تباینه. اما اگر ظرفیت رو ملاحظه کنید، بگید که مکانم ظرفه منتها برای محوی و محلم ظرفه منتها برای حال، در این صورت بینش مخصوم منبسه. میتونید صورت حلول کرده در ماده، ماده محل است برای صورت ولی مکان نیست. ما در مکان قرار گرفتیم، اینجا برای ما مکان است، محل نیست، چون ما حلول نکردیم. این دو تا ماده افتراق به لحاظ ظرفیت هم ما این شی که محل است ظرف است برای حال، هم اون مکان ظرف است برای متمکن، وقت با هم جمع میشن. به لحاظ ظرفیت بگیرید، البته اینه دیگه لحاظی نیست، باید گفتش که بین محل و مکان تباینه. با لحاظ اگر بخواد درست کنه با مخصوم مبج درست میشه، گاهی هم تساوی درست میشه. به لحاظ همه جا لحاظ و ظرفی داشته باشید، هر محلی میشه ظرف، هر مکانی میشه ظرف، ولی اینا دیگه درست نیست، اینا دیگه اعتباراته. ولی همونطور که عرض کردم مکان کلی و محل کلی ما نداریم، اصلا در اینجا نسبت گرفتن کار درستی نیست. اگر کلی فرض کردیم که چند بار ترکیب کردم، اگر کلی فرض کردیم هر دوشون رو باید گفت نشون تباینه. خب اما افق بگم یا نه؟ بله؟ دو تا معنا از معنی افقه که آسونه عرض میکنه. یکی فوق و رس، فوق و رس و افق میگیم که این یه معنی رایجیست. میگن که اگر خوشید از افق رد شد، یعنی از سمت رس، از بالا سر رد شد. این اطلاق خیلی معمولیه. یه اطلاق دیگه که آسونه، افق محل طلوع ستاره یا خورشید یا سیاره است. شما در بیابون گاهی از اوقات که کوهی نیست، همواره بیابون هموار واقع شدید، دور تا دورتون نگاه میکنید، احساس میکنید که یه جا اون تحته ها، اون دور دورا آسمان به زمین چسبیده. اونجا که دیگه حس میکنید آسمان به زمین چسبیده، اونجا رو میگن افق. خورشید وقتی طلوع میکنه از افق میاد بیرون و ستاره هم همینطور. از افق یعنی از اون قسمتی که شما گمان میکنید به زمین چسبیده، اونو بهش میگن افق. اصطلاحا این حالا باز از کلام یا زیر کلام داری میشه، اصطلاحا طالع هم به ستارهی که از اونجا طلوع میکنه میگن. مثلا فرض کنید یه انسانی متولد شد، در حین تولدش از این افق یه ستاره متولد، این ستاره طلوع کرد، اون ستاره رو میگن طالع این شخص. منجمین از روی طالع تشخیص میدن که این شخص شخص مثلا بیچاره ایست، شخص مثلا مرفهی. بالاخره از روی همون ستاره ها تشخیص میدن که کیه، میگن طالعش رو دیدیم. طالع یعنی همین که اون ستارهی که در وقت تولد از اون افق طلوع میکنه، از افقی که این شخص در اونجا میخواد متولد باشه، از افق طلوع میکنه، اصلا هم بهش میگن طالع. این طالع مربوط به ستارهی که از افق طلوع میکنه و مراد از افق این معنای دومی که عرض کردم هست، نه افق معنای سم فوق را هست. بله، همین دو معنی باشه، همین دو معنیشون بی خود بستن. فوق الرأس. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال بالتحيز يعني وجوب وجود نفی میکند تحیز را از خدا و خدا به خاطر واجب الوجود بودنش تحیز نداره. تحیز توضیح دادن در اینجا معنای مکان نداشتنه. هازا عطفون علی الزائد ایزن، مثل بقیه که عطف بر زائد بودن اینم عطف بر زائده. فإن وجوب الوجود همونطور که اقتضا کرد نفی اون مازوشر رو، نفی اقتضا میکنه نفی تحیز را عنه تعالی از خدا. و هازا این که خدا تحیز ندارد حکمیست متفقون علیه بین اکثر اغلا. اکثر اغلا میگیم. چرا اکثر میگیم؟ چون در مقابل مخالف داره. و خالت و فیهر مجسمه. مجسمه یعنی کسانی که خدا به جسم میبینه، اونها مخالفت کردن در این مسئله. کسانی که خدا به جسم میبینن دو گروهشون معروفه، یکی حنابله هستند، یکی کرامیه. این دو گروه خدا رو جسم میدونه. البته برای توضیح عرض میکنم که هشام ابن حکم که شاگرد خاص امام صادق علیه السلام بوده و متکلم خیلی ورزیده ایش، در بسیاری از کلماتش به خدا جسم اطلاق میکنه، یا الله تعالی جسم. و این رو در بسیاری از کتب به عنوان وهم ایشون گفتن که ایشون خدا رو جسم میدونه. و در وقتی که در جایی که 72 ملت مسلمان رو توضیح میدن میبینیم که این حسام رو به عنوان یکی از گروه مجسمه، حسام و طرفدارانشو یکی از گروه مجسمه قرار میدن. در آخر جلد 8 شرح مواقف یه تغییر داره، تغییرون که حدود 30-40 صفحه است، تمام فرق مختلف مسلم رو اونجا توضیح داره که اینا کیا هستن. یکی از فرقه ها رو همین هشامیه ذکر کرده که هشامیه قائلن به جسم بودن خدا، ولی با تحقیقاتی که شده مراد هشام از جسم موجودونه، اصطلاح دیگه. ایشون این اصطلاح رو جعل کرده و در جعل اصطلاح هیچ نزایی نیست. در اون زمان حالا یا ایشون یا دیگران هم بر موجود اطلاق جسم می کردن. وقتی گفته الله تعالی جسمان یعنی موجودان، پس ایشون رو نمیشه که از مجسمه حساب کرد، چون مراد سر جسم این جسمی که الان پیش مراجعه نبوده، بلکه مراد سر جسم موجودان بوده. مجسمه همونطور که عرض کردم حنابله هستن و کرامیه که هر دوشون معتقدن که خدا جسمه. حنبلی ها که یکی از چهار شاخه سنی ها هستن، اونا تصریح میکنن به این که خدا جسمه و معتقدن که شبهای جمعه خدا به صورت یک پسر زیبا بر بام مؤمنین نازل میشه و همه رو دعوت میکنه به توبه، میگه کیست که توبه کند تا من رو ببخشم. لذا بعضی از بزرگان اهل سنت شبهای تو میرن به پشتبون تا ایشون رو ببینن. گاهی هم اشتباه میگیرن، گاهی هم اشتباه میگیرن و کتک مفصل میخورن، چنان که سر یکی از علمایشون آمده بود به سربسته ای رو اشتباهی گرفته بود، هی التماس میشد به از بلاخره قومسوس رو سیفتن کتک مفصل اینجا رو بشه. بقیه هفته تو عرش نشسته، بقیه هفته تو عرش نشسته، از اونجا کارا رو اداره میکنه. شبای جمعه به خاطر ترحم بر بندگان میاد پایین. و خالف فیه المجسمه، مجسمه در این مسئله مخالفت کردن و گفتن خدا مکان داره، مکانش رو هم توی که عرش داریم عرش. و دلیل و علی ذلک، دلیل بر این که خدا تحیز ندارد و چون واجب الوجود است متحیز نیست، دلیل این است که انه لو کان متحیزن، اگر خدا متحیز باشه لم ینفک عن الاکوان الحادثه. اکوان جمع کونه، کون به معنی وجوده، وجودهای حادثه، یعنی سکون یه نوع وجود حادثه، حرکت یه نوع، تغییر یه نوع، این همه اکوان حادثن. به تعبیر دیگه اگر خدا متحیز باشه محل حوادث خواهد بود. و کل ما لا ینفج عن الحادث، یعنی از حوادث منفج نمیشه، به این معنا که محل حوادثه. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، و کل ما لا ینفج عن الحادث، هر موجودی که منفج از حادث نباشد یعنی محل حوادث باشد، فهو حادثون. این مقدمه دوم در قبل ثابت شده، قد سبق تقرير ذلك، در الهیات بالمنال هم ثابت کردیم که هر چیزی که منفج از حادث نیست یعنی محل حوادث است، خودش حادثه. پس نتیجه میگیریم که اگر خدا متحیز باشد حادث خواهد بود. این قیاس اقترانی شرطیه، استثنایی نیست. قیاس اقترانی حملی داریم، قیاس اقترانی شرطی داریم. چون یکی از قضایای ما، یکی از مقدمات ما شرطیست، قیاس میشه اقترانی شرطی، نتیجهش هم میشه شرطی. اینطوره، لوکان متحیزن، اگر خدا متحیز باشد محل حوادث است. این مقدمه شرطی. و کل موجوداتی که محل حوادثن حادثند، این مقدمه حملی. دوتا که زمین بشن نتیجه میرن یک نتیجه شرطی رو، که اگر خدا متحیز باشد حادث است. این نتیجه رو زمینه میکنیم به مقدمه دیگر. اینطور میشه، اگر خدا متحیز باشد حادث است، و هر حادثی ممکن است نتیجه میگیریم. پس اگر خدا متحیز باشد ممکن است، ممکن است یعنی واجب نیست، در حالی که فرضناه و واجبن هست ممکن نیست. اگر ممکن نبود حادث نیست، اگر حادث نبود محل حوادث نیست، اگر محل حوادث نبود متحیز نیست. و دلیل علی ذلک انه لو کان متحیزا لم ینفج عن الاکوان الحادثه، یعنی محل حوادث خواهد بود. و کل ما لا ینفج عن الحادث فهو حادث، هر چیزی که محل حوادث باشه حادثه. نتیجه میگیریم پس اگر خدا متحیز باشد حادث است. و وقتی زمینه میکنیم به مقدمه بعدی، کل حادثه ممکنون، پس اگر خدا متحیز باشد ممکن است، یعنی فلا یکون واجبن، واجب نیست. هذا خلفون، این خلف اختزا می کند که ما ممکن بودن خدا را نفی کنیم، نتیجتا حدوثش و بعد محل حوادث بودن و آخر سر متحیز بودنش هم نفی می شه. از کجا نفی شد؟ از وجوب وجود. پس وجوب وجود اختزا شد نفی متحیز را. اگر خدا مکان نداشت، با بیان این که هر مکانداری جسم است ثابت میشه که خدا جسم نیست. اینطور میگیم به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی، خدا مکان ندارد. بله، هر موجودی که مکان، هر موجودی که جسم باشد مکان دارد، هر جسمی مکان دارد. و خدا مکان ندارد، نتیجه میگیریم پس جسم نیست. هر جسم، هر جسمی مکان دارد و خدا مکان ندارد، شکل ثانیه، پس خدا جسم نیست. ببینید یک قضیه موجب است، یک قضیه سالب است، در شکل ثانی اختلاف در چیزه. و حد وسط هم محمول در هر دوست. جسم، هر جسمی مکان دارد، مکان دارد شد حد وسط، البته داردش نه. و خدا مکان ندارد، اینم شد حد وسط. حد وسط محمول در هر دوست، نتیجه میگیریم پس خدا جسم. و یلزم من نفی تحیز نفی جسمیه، از نفی تحیز لازم به نفی جسمیت، زیرا که همه موجوداتی که جسمن مکان دارن، پس اگر خدا مکان نداره باید جسم نباشه. المسئله تو سالست و عشره، مسئله سیزده هم، فی انهو تعالی لیسه به حال لن فی غیره، خدا در غیرش حلول نکرده. حلول یعنی محل داشتن، موجودی که حلول کند در محلی به اون محل احتیاج دارد. پس خدا اگر حلول کند در محلی به اون محل محتاج خواهد شد و اون محل هم غیر خودشه، پس به غیر محتاج خواهد شد. و هر چیزی که محتاج به غیر باشد ممکن است، پس خدا اگر حلول کند ممکن است، در حالی که فرض کردیم واجب است. پس اگر واجب است ممکن نیست، و اگر ممکن نیست محتاج به غیر نیست، و اگر محتاج به غیر نیست حال بر غیر نیست، یعنی حلول نمی کنه. این مثلا همونطور که توجه شدید با استفاده از وجوب و وجود اثبات میشه. یعنی وجوب و وجود همونطور که اون مازشر را نفی کرد، حلول را هم نفی میکنه. همه تقریبا همه یا اکثر عقلا در این مسئله اتفاق دارن. دو گروه در این مسئله مخالفن، یکی نصارا و یکی هم بعض صوفیه. نصارا معتقدن که خدا در بدن حضرت عیسی حلول کرد و حلول کرد، بین بشر آمد تا به بشر ترحم کند و گناهان او رو عفو کند. پس قائلن به این که خدا حلول کرده در بدن عیسی. البته در حلول خدا در بدن عیسی اقوالی است که این اقوال بعضیاش در شرح مواقف اشاره شده، در اون بحثی که میگه خدا نمیتواند حلول کند، ولی در اینجا اشاره به هیچ کدوم نمی کنه. فقط میگه مسیح قائلا به حلول خدا در جسم و بدن حضرت عیسی. گروه دوم که قائل به حلولن بعض صوفی هستن. صوفیه گاهی بر عرفا هم اطلاق میشه، ولی این بعضی که ما میگیم از جمله عرفا نیستن. این بعض صوفیه رو خود عرفا بهشون میگن جهله صوفیه، یعنی صوفیای جاهل، و اصرار زیادی هم دارن در هر جایی که مناسبتی پیش بیاد اصرار میکنن که ما از اونها نیستیم، ما از اونها بیزاریم و اونها مشرکند و نجس. گروهی از صوفیه معتقدن که خدا در بدن خودشون حلول کرد، در بدنشون حلول کرد. میگن که ما خدا هستیم، چون خدا در ما حلول کرد ما شدیم خدا، ما محل خدا شدیم و در نتیجه خود خدا شدیم. البته گفته میشه که منصور حلاجم همین حرف رو زد، لیس فی جبتی سوى الله، در جبه من، در جبه بدنش بوده، جبه این لباس، در جبه او بدنش بوده. میگه فکر نکن بدن من است، لیس فی جبتی سوى الله، غیر خدا چیزی تو این لباس ها نیست. گروهی گفتن که منصور هم طرف، منصور حلاج هم طرفدار همین مرام بوده که خدا رو حال در بدن خودش میگرفته، ولی گروهی نه توجیه کرده و گفتن نظریشون این نبوده و ازشون دفاع کرده. حالا کار نداریم به اینکه چی قائل به این مسئله هست، چی قائل نیست، هر چی قائله مشتکه، نجسه. و اینکه توی رساله ها توی عربت الوسقا نوشتن چه قائلین به حلول یا صوفیه نجسند، یا قائل بعضی قائلین به وحدت وجود نجسند، منظور این است، نه منظور همه عرفا. بعضی از عرفا اصلا قائل به حلول نیستن. اونهایی که قائل به حلولن به دو دسته تقسیم میشن که در اینجا اشاره نشده. دو دسته هستن، یکی این که میگه خدا در تک تک موجودات حلول کرده، بنابراین هر یک از موجودات رو که لحاظ کنی خداست. گروهی میگن نه، خدا در مجموعه عالم حلول کرده که در هر شخصی سهمی از خدا وجود داره، نه کل خدا. خدا در مجموع عالم یک دفعه حلول کرده، یه خداست این همه اشخاص، چه اشخاص جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی. علل خصوص انسانیش. همه با هم محل یک حلول قرار گرفتن. خب پس خدا تجزیه میشه، جزئیش در این بدن، جزئیش در اون بدن، جزئیش در اون درخت، جزئی در اون درخت و هاکذا. هر کدام از این دو نوع حلول رو بگید شرکه. چه بگیم خدا مستقلن حلول کرده در بدن هر کس، چه بگیم حلول کرده در کل عالم، که گاهی از اوقات گفته میشه همه اینا خدا هستند. همه خدا هستند، این تک تک خدا هستند یا مجموعه یک خداست؟ هر کدوم بگیم باطله و گویندهش مشرک نجس و جز کفار. اینم که میبینید توضیح المسائل ها و یا عرفت الوسخا تصریح داره به این که عرفا نجس، بعض عرفا نجسن، منظورش این هست، نه منظور همه باشه. گروهی دیگه وحدت وجود رو توری دیگه معنا میکنه که الان مناسب معنا مناسب نیست من معنا کنه، که اون معنا معنای لطیفی هم هست، منافات با هیچ قواعدی هم نداره. عرفای اصیل اونو میگن، عرفای جاهل که جهله صوفیان آمدن دو سه روز پای دست یه عارف نشستند و ادعا کردند، رفتن تو خانقاه هو کشیدن، اینا میشن بعضی هاشون طرفدار این دو قولند که حرفشون باطله. نه نه، جسمیت غالب حلول نیست. میگه خدا جسمه ولی من در جسم حلول کرده، اصلا خود خدا جسمه. اینا که غالب حلول هم میگن خدا در یه جسم دیگری که جسم خودش نیست حلول کرده. جسم حضرت عیسی جسم خدا نیست، جسم ماها جسم خدا نیست، خدا در جسم دیگری حلول کرده. این قائلین به حلول اینطوری میگن، ولی مجسمه میگن خدا با جسم خودشه، نه در جسم دیگری غیر از جسم خودش حلول کرده باشه. البته هر دو باطله، ولی خب فرق داره با هم. شارح میفرماید این قول، قول به حلول علاوه بر اینکه سخیفه، بازار بطلان هم هست، چون حال تابع محله و خدا تابع هیچی نیست، خدا مستقله. اصلا تبعیت در مورد خدا باطله. گذشته از اون که حلول احتیاج میاره، تبعیت هم میاره، خود تبعیت مستقلا باطله، همون توی که احتیاج باطله. الاخره تابعه، لاغلش در اشاره تابعه، مثل در خیلی چیزا تابعه، در اشاره که تابعه. شما وقتی میخواد به حال اشاره کنید به محل اشاره میکنید. بله، هم تابعیت احتیاجه. اصلا خدا رو همونطور که من جلسه گذاشته عرض کردم، خدا رو نمیشه مؤخر قرار داد، خدا همیشه باید مقدم باشه، چون فاعل الکله، مبدا الکله، فاعل باید مقدم باشه، مبدا باید مقدم باشه. یه نحسی که تابعش کردید مؤخرش کردید، تابع یعنی مؤخر، مؤخر نمیتونه خدا باشه، خدا باید مقدم بر کل موجودات باشه، چون فاعل کله، مبدا کله باید مقدم باشه. حالا تبعیت احتیاج هم نباشه، البته احتیاج هست، ولی فرض کنید احتیاج هم نباشه، همین که تابع مؤخر است از مطبوع، همین تأخر با خدا بودن خدا، با خدایی خدا منافات داره، با وجود وجود منافات داره. تبعیت خودش مستقل از احتیاجه، البته تبعیت احتیاج هم هست، ولی مستقل از احتیاج مانعه. یعنی این که خدا حال باشد، حال با تشدید، چند تا محضور داره. یک محضورش تابعیت یعنی مؤخر بودنه، یک محضورش عدم استقلال و ذاته که همین باز معنی تابعیته، معنی دیگر تابعیته، یک محضورش احتیاجه. اینا همه باعث میشن که ما حلول رو نفع کنیم. و چون خدا واجب است، نه تابع است، نه محتاج است، بلکه ولی بنابراین حال نمیشه. بله انگشتر که شما حرکت میدید، انگشتر خودش تابع دست شماست یا حرکتش تابع حرکت دست شماست؟ وقتی شما دستتون رو تکون میدید، انگشتر حرکتش تابع حرکت دست شماست یا خود انگشتر تابع دست شماست؟ خود انگشتر که تابع دست شما نیست، خود وجود اون دست شما یه وجوده. حرکت انگشتر تابع حرکت دست شماست و مسلم مؤخره. البته در زمان دوتایی با همن، یعنی وقتی حرکت میدید دست و انگشتر با هم حرکت میکنه، ولی در رتبه حرکت انگشتر مؤخره، مثل حرکت دست و حرکت کلید. وقتی شما کلید رو میندازید تو در حرکت میدید، دستتون با کلید هر دو با هم حرکت میکنن، زمانن با هم حرکت میکنن، ولی رتبتن حرکت دست شما مقدمه و حرکت کلید مؤخره. به همین جهت حرکت دست رو علت میگیم و حرکت کلید رو معلول میگیم. هر علتی مقدم است بر معلول، پس حرکت دست مقدم است منتها تقدم رتبی، نه تقدم زمانی. در اینجا حرکت دست شما از باب این که علت حرکت انگشتره میشه مقدم بر حرکت انگشتر و حرکت انگشتر میشه تابع، منتها تقدم و تابعیت رتبی، نه تقدم و تابعیت زمانی. همه جا عرض کردم تابع یعنی مؤخر، در همون چیزی که تابع هست مؤخره. ممکنه در یه چیز دیگه مؤخر نباشه، خب در اون چیز تابع نیست. قال و الهلوله، این عطف هست بر زائد، یعنی وجوب وجود حلول رو هم نفی میکنه، زیرا وجوب وجود استضاء میکند که خدای متعال حال در غیرش نباشد، که توضیح داره. و هذا حکم متفق علیه بین اکثر عقلا و خالف، در این حکم بعض نصارایی که قائلن به این که خدا حلول کرده در مسیح و بعض صوفیه‌ای که قائلن به این که خدا حلول کرده در عبدان عارفین. و هذا المذهب، چه مذهب نصارا باشه چه مذهب بعض صوفیه باشه، این مذهب حلول، هذا المذهب یعنی مذهب حلول، لا شک فی سخافتی یعنی رکاکت و سخیف بودن و ضعیف بودن و باطل بودنش. دلیل، لأن المعقول من الحلول، آنچه که ما از حلول تعقل میکنیم، قیام موجود به موجود آخر علی سبیل تبعیت است، موجودی به موجود دیگر متکی باشد، اون هم علی سبیل تبعیت، به شرط امتناع قیامهی به ذاته، به شرط اینکه این موجود قائم نتواند قائم به خودش باشد، باید متکی به غیر باشه. حلول معناش همینه، صورت که حلول میکنه در ماده، چون خودش مستقلا نمیتونه وجود داشته باشه. عرض که حلول میکنه در معروض، به خاطر اینه که خودش مستقلا نمیتونه موجود باشه، قیام به ذات نداره، چون قیام به ذات داره علی سبیل تبعیه موجود میشه، یعنی قائم به غیر میشه. و هذا المعنا، تبعیت، امتناع قیام به ذات، حلول و احتیاط، اینا همه منتفیان در حق خدا. هذا المعنا یعنی قیام موجود به موجود آخر علی سبیل تبعیه به شرط امتناع قیام به ذاته، این معنا در مورد خدا منتفیه، زیرا این معنا مستلزم حاجت است، حاجت هم مستلزم امکان است، امکان هم منافی با وجوب است. خدا که واجب است ممکن نیست، پس حاجتمند نیست. اگر حاجتمند نیست، پس این معنا که قیام موجود به موجود باشه در واقع منتفی است، او به هیچ موجود قائم نیست، یعنی در هیچ موجودی حلول نکرده، نه در بدن مسیح، نه در بدن عرفا و نه در بدن دیگران و اجسام دیگر. پس خدا منزه است از حلول، چون واجب الوجود است و حلول با وجوب وجود او منافات دارد. خب مسئله 14 ان شاء الله به حل شده. الحمدلله.